بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستیم بر علت آفرینش هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به لطف و عنایت خداوند توفیق پیدا کردیم که با یکی دیگه از برنامه های ریحانه در خدمت شما باشیم با موضوع حجاب، که ما قصد داریم در طی چند برنامه به سوالاتی که از طرف شما عزیزان با برنامه ریحانه در میان گذاشته شده پاسخ بدیم. در خدمت سرکار خانم ساسانی، یکی از اساتید محترم حوزه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم پخش این برنامه ها روح و ریحان رو به جامعه ما به ارمغان بیار
انشاءالله. خب خانم ساسانی، به اتفاق اولین سوال رو بشنویم، بعد شما لطف کنید و پاسخگو باشید.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
ماشی در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب میتونم سوالی داشته باشم؟ ماشی، میشه زنی مسلمان باشه ولی حجاب نداشته باشه؟
خب سوال رو شنیدیم خانم ساسانی، خواهش میکنم بفرمایید.
فرمودن آیا میشه انسان مسلمان باشه و حالا که حجابی نداشته باشه؟ این سوال در واقع به شکل دیگه میشه مطرح کنیم، بگیم آیا میشه انسان مسلمان باشه ولی اهل نماز نباشه؟ چون حجاب و نماز ضروری دینه، در بحث ضروری دین یعنی مورد اتفاق همگانه، هیچکس در این قضیه تردید و انکاری نداره. خب حالا اگر کسی مسلمان باشه ولی نماز نخونه چه حکمی داره؟ گاهی نماز نخوندنش برگشت به این معناست که اصلا خدا و رسول رو معاذ الله کسی قبول نداره. خب اگر این طور باشه که دیگه مسلمان نیست بلکه کافره.
بله.
اما گاهی نماز نخوندنش برگشت به این داره که شهوات و نفسانیت برش غلبه داره، اینجا کافر نیست بلکه فاسقه. در بحث حجاب هم همینه، گاهی آدم انکار میکنه حجاب رو، که اگر انکار ضروری باشه طبیعتاً این ملاحظه با کفر داره، اما اگر نه، تحت تأثیر نفسانیت، تحت تأثیر غریزه انسان حجاب رو رعایت نکنه، طبیعتاً اینجا فسخه. ولی ما باید بکوشیم که هرچه میتونیم در مسیر بندگی خدای متعال قدم برداریم. اصلا الاسلام هو تسلیم، معنای مسلمان بودن یعنی اینکه انسان تسلیم اوامر الهی باشه. چگونه میشه کسی خودش رو مسلمان بدانه و حالان که در مقام عمل تسلیم نباشه؟ نشون میده در مسلمان بودنش به تردید کرد.
خیلی ممنونم. پس واضح‌تر این میشه که نمیشه کسی مسلمان باشه ولی حجاب نداشته باشه. خیلی ممنون، سپاسگزارم خانم ساسانی. خب سوال بعدی رو یکی از دوستان عزیز به طور کتبی برای ما فرستادن و گفتن که حجاب رو ترجیح بدیم یا زندگی و همسر را؟ بعضی از مردها با حجاب خانم‌های خودشان مخالفت می‌کنند، در این موارد باید چیکار کنیم؟ خواهش می‌کنم.
ببینید، ارتباطات انسان از این چهار خارج نیست. انسان یک رابطه‌ای با خودش داره، یه رابطه‌ای با خدا داره، یه رابطه‌ای با مردم داره، یه رابطه‌ای با طبیعت داره. به نسبت این ارتباطات از یک حقوقی هم بهره‌مند میشه. یه حقی متعلق به خودشه، یه حقی متعلق به خداست، یه حقی مربوط به انسان هاست و یک حق طبیعته. بحث اینه که آیا حجاب حق انسانه یا حق همسرشه یا حق دیگرانه؟ ظاهر امر اینه که حجاب حق هیچ کس نیست و حق خداست، یعنی عصمت و عفت زن حق خداست.
بله.
اگر حق خود انسان باشه، انسان میتونه چوب حراج به عصمتش بزنه، میتونه عفتش رو با بها یا رایگان در اختیار دیگران قرار بده. اگر حق مردش باشه، اون میتونه بگه من راضی به این امر نیستم، در نتیجه انسان هیچ تکلیفی نداشته باشه. ولی حق هیچ کدوم از این دو نیست. این مثل یک مال شخصی نیست که اگر مال انسان رو ببرن، خب آدم میتونه رضایت بده، یا اینکه مردش میتونه در این قضیه اعلام نظر کنه، پرونده مختومه بشه. ولی بحث عفت زنان حق الله، خدای متعال راضی به این قضیه نیست. اگر انسان تعدی کنه از مسیر عفت، ولو اینکه خودش رضایت به این معنا داشته باشه، یا اینکه همسرش اعلام کنه که من صرف نظر کردم، ولی همچنان این فرد حالا یا مورد رجم قرار میگیره یا باید او رو تازیانه زد، نشون میده حجاب حق اللهه. نکته دومی که خدمتون عرض کنم این که میفرماین اگر مردی مخالفت کنه وظیفه چیه؟ بحث اینه که قبلا هم خدمتون عرض کردم حجاب امر فطری است، یعنی فطرت انسانها بر این معنا دلالت میکنه. اگر کسی از این فطرت فاصله نگیره، طبیعتا نسبت به این قضیه نظر مساعد داره. این گونه نیست که امر دائر باشه بین یک امر فطری و امر اختیار خانه و زندگی. حالا اگر مردی، من گمانم اینه که اگر مردی مخالفت میکنه با پوشش زن، ممکنه که در اصل پوشش حرفی نداشته باشه، بلکه در یک مدل خاص، در یک شیوه خاص، در یک روش و منش خاص اشکال داره. اینجا خب طبیعتاً باید به یک تفاهمی رسید دیگه. در این حال که اصل حجاب محفوظ باشه، در شیوه ها و روش هایی که انسان پیش میگیره سعی کنه حالا رضایت خانوادش رو هم جلب کنه که محیط امن خانه تبدیل به محیط نزاع نشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. پس عصمت و عفت حق خداوند هستش و انشالله که در این مسیر و در این تکلیفی که خداوند ما زنان رو مورد خطاب قرار داده بتونیم از این حق الله به نحو احسن با استعانت و عنایت خود خداوند به بهترین وجه سربلند و پیروز از این تکلیف الهی به در بیاییم. یکی از تلفن‌هایی رو بشنویم، بعد انشالله سرکار خانم ساسانی پاسخگو خواهند بود.
در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب سوالی داشتم. اینکه چرا حجاب فقط برای خانم هاست؟ در صورتی که خیلی از مردا از بعضی زنان جذاب‌ترن. ممنون میشم.
خب شنیدیم سوال رو. سرکار خانم ساسانی خواهش میکنم بفرمایید.
بله. اینکه چرا حجاب فقط برای خانم هاست؟ من میخوام بگم اینطور نیست. حجاب اقتضای انسانیته. حجاب نه رهاورد مدرنیته است، نه رهاورد سنت، نه رهاورد جنس خاصیه، بلکه انسانیت انسان اقتضا داره که نسبت به پوشش اهتمامی داشته باشه. قضیه یه قصه آفرینش رو من قبلا خدمتون عرض کردم که اون زمانی که احساس برهنگی کردن می‌فرماید تفقا ان یخسفان علیهما من ورق الجنه، ضمیر تثنیه به کار میبره، یعنی هر دو سعی کردن خودشون رو بپوشونن. پس بنابراین امر پوشش امری است که مختص به یک جنس خاصی نیست، بلکه همه طبقات نسبت به این مطلب وظیفه دارن. ولی البته اون چه که مطرحه اینه که حدود حجاب و پوشش زن و مرد متفاوته، که البته این تفاوت به دلایلی برمیگرده که من دو دلیل رو خدمتون عرض میکنم. نکته اول، این تفاوت در خلقته، یعنی خلقت زن غیر از خلقت مرده. یه بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره، ایشون در تفسیر بعضی از آیات موقعیت زنان رو بیان میکنه که زن به عنوان رکن رکین خانواده است. جاذبه هایی که در خلقت او مطرح شده موجب میشه که دیگری رو به سمت خودش جذب میکنه و این وصال وقتی حاصل گشت خانواده تشکیل میشه و پیوند این خانواده ها جامعه بزرگتر رو ایجاد میکنه. پس بنابراین جاذبه هایی که در خلقت زنان وجود داره این قابل انکار نیست. ما در اشعار و غزل‌ها هم می‌بینیم که نوعاً این زیبایی‌ها و لطافت‌های ظاهری زنان مطرح میشه. آیات قرآنی هم که وقتی بحث زینت‌ها رو مطرح می‌کنه نوعاً زنان رو مورد خطاب قرار میده. اینکه گاهی می‌فرماید لا یبدین زینتهن، اینا زینت‌ها رو ظاهر نکنن. و حالان که در بحث مردان ما این تعابیر رو نداریم. گاهی می‌فرماید اینها تبرج نکنن، جلوه‌گری نکنن، یعنی نشون میده چیزی برای عرضه کردن موجوده. قرآن دستور میده که او رو ابداع و ظاهر نکنن، بلکه این مال عرصه خصوصی و خانواده است. این تعابیر در رابطه با دیگری مطرح نیست. چرا؟ چون خلقت مردان آمیخته است با صلابت، با اتقان و استحکام، از باب اینکه اونها وظیفه دیگه‌ای رو عهده دارن. امر تلاش در معاش، همت، اقتصاد، اینها یک بزرگی و صلابت خاصی رو میطلبه که خدای متعال تقسیم کار کرده. پس بنابراین ظرافت در زنان قابل انکار نیست، که البته خود ایشون هم در این سوال فرمودن بعضی از مردان، یعنی نشون میده که میدونن که این امر امر همگانی نیست،
استثناء هستش.
بله. نکته دومی که خدمتون عرض میکنم بحث روانشناسی است، که روانشناسی زن و مرد متفاوته. نوعاً وقتی روانشناسی اختلافی این دو رو نقل میکنن میگن آستانه تحریک پذیری مرد بسیار پایین تر از زنه، یعنی چه بسا با یک نگاه به حالت لذتی میرسه و حالان که برای دیگری بحث نیست. یک کتابی به نام روانشناسی اختلافی زن و مرد از یکی از نویسندگان غربی میاد جهات متفاوت زن و مرد رو از حس روانشناسی بررسی میکنه. عمده اون چه رو که بیان میکنه اینه که عمده ترین لذت مردان در نگاهه و حالان که در زنان این بحث نیست. ممکنه بدن مکشوف یک زنی برای مرد یک هیجان ایجاد کنه و حالان که این حالت برای زنان ایجاد نمیشه. پس بنابراین تفاوت‌هایی که در این دو وجود داره از حیث روانشناسی زمینه رو برای احکام متفاوت فراهم کرده، در این حال که یک احکام مشترکی دارن، هر دو مکلفن به اینکه پوشش وجیهی داشته باشن، هر دو مکلفن به اینکه قفل بی عفتی رو نشکنن، نگاه و نظر رو کنترل کنن، اما در حدود و صغور البته تفاوت وجود داره و این تفاوت‌ها به تفاوت‌های جسمی و روانی برمیگرده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس برنامه‌تون. در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب سوالی دارم. حجاب سخته، چرا ما باید سختی بکشیم تا جامعه در امان باشه ولی از طرفی مردان راحت تر بشن؟
بله، سوال رو شنیدیم از شنونده مطرح کرده بودن که حجاب سخته، چرا ما باید سختی بکشیم تا جامعه در امان باشه؟ صفحه هم میسازم خوش میکنم بفهم.
قبلا خدمتون عرض کردم که حجاب یک حد اقلی داره، یک حد اکثری. اون امر حد اقلش بر همگان در هر عصر و نسلی قابل رعایته، از باب اینکه مطابق با فطرت انسانه. متوجه یه نکته رو باید توجه داشته باشیم. انسان گاهی توجهش به فطرت بیشتره، گاهی توجهش به طبیعت بیشتره. طبیعتاً عمل کردش متفاوت میشه. من یه نمونه رو خدمتون نقل میکنم. در آیات قرآنی میفرماید در قضیه امر جنگ و جهاد، میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم، ما جهاد رو بر شما واجب کردیم و حالان که احساس مشقت برای شما ایجاد میشه، یعنی براتون سخته، ناراحت میشید، چه بسا نگرانید. حال بعضی ها رو وقتی تو نقل ها بیان میکنه میگه وقتی حکم جهاد اومد بعضی ها گمان میکردن مرگشون فرا رسیده، یعنی انقدر در زحمت و رنج بودن. ولی در این حال در خود آیات قرآنی از یه طایفه دیگه هم نقل میکنه که اینا میان خدمت پیغمبر تقاضا میکنن که ما رو بفرست جبهه، خط مقدم، ولی ایشون امکانات جنگی نداره که این افراد رو به اونها مجهز کنه. وقتی احساس میکنن که به واسطه ضعف مالی نمیتونن در جبهه شرکت کنن، اونقدر متأثر میشن و گریه میکنن به گونه ای که میفرماید از شدت اشک کثرت گریه گویا این چشمها داره فرو میریزه. یه امره، چرا دو گونه باهاش رفتار میشه؟ گروه اول نگران و ناراحتن، گروه دوم این مقدار استقبال میکنن. نشون میده اون گروه اول یه قدری وابستگی ها و دلبستگی هاشون به جهات طبیعی زیاد شده. دلبستگی به خانه و کاشانه و زن و فرزند و موقعیت های شغلی، چه بسا حضور در جبهه رو بر انسان سخت و غیر قابل تحمل میکنه. ولی این دسته دوم دلداده الهی هستن، یعنی مسیر بندگی رو طی کردن، از این جهت احساس ارزش میکنن و اگر این موقعیت براشون فراهم نشه بسیار متأثر و نگران و ناراحت هستن. پس بنابراین به نسبتی که معنویت در وجود انسان حاکمیت پیدا کنه، انسان استقبال میکنه از اجرای احکام الهی، و به نسبتی که از معنویت دور میشه، گرفتار نفسانیت میشه، طبیعتا اجرای احکام او رو در مشقت قرار میده. گاهی حتی در امر نماز میفرماید خب این نماز وظیفه عمومی و همگانی است، به عنوان یک کتاب ثابت وظیفه مقرره، ولی خود قرآن هم میفرماید این نماز سخته، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، اگر کسی به مقام خشوع نرسیده باشه نماز براش امر کبیری و بزرگی است. یعنی اینکه انسان در سرما گرما مهیا بشه وضو بگیره نماز بخونه برای بعضی از افراد چه بسا واقعا قابل تحمل نباشه. اما از اون طرف در اولیاء خدا میبینیم وقتی شدائد و مشکلات زندگی اونها رو در رنج قرار میده، منطقش اینه وقت نماز که میرسه پیغمبر میفرماید ارحنا یا بلال، بلال از آن بگو تا ما نماز بخونیم، نماز نور چشم ماست، به واسطه نماز ما مشکلاتمون رو مرتفع میکنیم. پس بنابراین بحث اینه که انسان از حیث دلدادگی در کدوم آستانه فرود اومده باشه. اگر در مسیر بندگی قرار گرفته باشه حجاب رو البته امر سختی نمیدونه. نکته دومی که لازم به ذکر این که فرمودن که خب چرا ما باید سختی بکشیم تا جامعه در امان باشه؟ نه، بحث اینه که حجاب اولین خیراتش به خود انسان برمیگرده، بعد به جامعه. یعنی این فیض وقتی نازل میشه اول خود انسان رو در بر میگیره،
اول امنیت خودمون تضمین میشه.
اصلا در خود آیات قرآنی همین بیان رو در سوره احزاب ذکر میکنه، میفرمایه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن، حجاب برای اینکه ذریب امنیت خانم ها بالا بره، یعنی مورد تعرض و ایذا و آزار قرار نگیرن، خب طبیعتاً مسئولیت موجب میشه انسان در یک فضای امنی تردد کنه. این طبیعتاً خیریست که ابتداءاً متوجه خود انسانه، طبیعتاً از این راه گذر جامعه هم به یک آسایش و آرامشی میرسه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. البته شما توی اون قسمت‌های قبلی فرمودید که حجاب و عفت حق الله هستش و اگر ما واقعا بخوایم مرضی خداوند قرار بگیریم، رضایت خداوند برامون مهم باشه، از دل و جان در صدد این برمیاییم که حجاب خودمون رو رعایت بکنیم، چرا که خداوند از ما راضی باشه. انشاءالله که باز هم توی این مسیر بتونیم توفیقات روزافزونی رو به دست بیاریم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب سوالی داشتم. چادر فعلی که ما به سرمون میکنیم واقعا حجاب سختیه، مثلا چادر عربی خیلی راحت تره. آیا ما بی جهت به خودمون سختی نمیدیم؟ با تشکر.
خب خانم ساسانی، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، به اتفاق ما منتظر هستیم که پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید، ما وقتی که ادعا داریم که دین اسلام دین جهانی است و بعد از اون دین دیگه‌ای نخواهد آمد، پس بنابراین این دین تا ورود به کوثر همه افراد بشر رو میتونه اداره کنه. دینی که این گونه در همه عرصه‌ها و در همه نسل‌ها میخواد جلوه‌گر باشه، طبیعتاً روی یک مدل خاصی اصرار نمی‌ورزه، بلکه یه شاخصه‌هایی رو بیان می‌کنه که تجاوز از اون شاخصه‌ها رو صلاح نمی‌بینه.
بله.
اینکه مثلا می‌فرماید لباس باید به گونه‌ای باشه که جلوه‌گری نداشته باشه، که در جامعه ایجاد فساد بکنه، مفسد انگیز نباشه، تنگ و چسبان نباشه، بدن نما نباشه. این شاخصه های مد نظره، اما در یک مدل خاص خیمه بزنه و فراتر از اون رو نپذیره، نه اینطور نیست. اینکه حالا چادر ایرانی باشه یا چادر عربی باشه، اینا رو به انتخاب خود انسان میگذاره که طبیعتاً هر گونه که میتونه بیشتر نقش آفرین باشه از اون پوشش استفاده کنه. ولی منتها ما باید این مطلب رو توجه داشته باشیم که چادر اسیر نفسانیت نشه. اینکه حالا با توردوزی های مختلف، با نماسازی چادر به گونه رفتار نکنیم که خود این جلوه از زینت بشه، و حالا که هدف پوشش اینه که زینت ها مخفی بشه، اما اگر این چادر به گونه طراحی شد که زمینه های زینت رو در خودش پرورش بده، طبیعتاً این خیلی مطلوب و پسندیده نیست. اگرچه اصل چادر چیز خوبی از باب این که انعطاف پذیر نیست. شما ببینید مثلا لباس های دیگه مدل های مختلف میگیره، قواره های مختلف، گاهی تیکه دوزی بشه، دکمه دوزی بشه، و حالا اینکه چادر اصلا انعطاف نداره، یعنی نمیشه به اون نقش و نگار داد، نمیشه مدل داد، نمیشه زینت هایی رو روی او استفاده کرد. به هر حال اون چه رو که در فرمایشات رهبری هم هست به عنوان حجاب برتر، این حجاب برتر رو ما نباید آلوده کنیم به اون چه که زمینه زینت ها رو فراهم تر میکنه.
پس اگر بخوایم به طور قطعی جواب این دوست عزیز شنوندمون رو بدیم، اینطور میشه که به قول سرکار خانم ساسانی میتونن در انتخاب چادر ایرانی و چادر عربی مختار باشن، به شرطی که در چادر عربی خودشون جذابیت ایجاد نکنن که حالت جلوه‌گری داشته باشه. خیلی ممنون سپاس. این سوال عزیز شنونده رو بشنویم و شما هم توی این دقایق پایانی پاسخگوی این عزیز شنونده باشید.
خواستم بگم که این من دو تا دختر دارم، این دخترم بچه تر بودن خیلی علاقه داشتن که چادر بپوشن، ولی الان من خودم یعنی یه خورده ممانعت کردم، چون در طول دبیرستانم چادرشون خاکی میشه، اینا خود پیشگیری کردم. الان که به سن دبیرستان رسیدم هم خودم هم باباشون خیلی دوست داریم چادری باشن، یعنی کلا طایفه یه طرف خودم و خانواده‌ام همه چادریان، چند تا بچه‌های اقوام طرف شوهرم اینا مانتویی هستن. البته پوششون مانتوهاشون یعنی خوب هسته، با مقنعه همیش میپوشن، ولی خب نمیتونم راضیشون کنم. میخواستم ببینم کتابی بحثی چیزی در این زمینه من چیکار باید انجام بدم.
خانم ساسانی سوال رو به اتفاق شنیم، البته خودشون به این نکته اذعان داشتن که من خودم جلوگیری کردم و ممانعت کردم و الان میخوام که راضیشون کنم چادر به سر بکنن، اما قبول نمیکنن، چیکار باید بکنم؟
بله ببینید، قبلا من مطلبی رو خدمتون عرض کردم که حجاب یک حد اقلی داره، حد اکثری. حد اقلیش همونی که انسان میتونه زیبایی های بدنش رو بپوشونه به واسطه یک روسری، مانتو، شلوار و جوراب زخیم، ولی حد اکثرش اینه که یک پوشش رو به نام جلباب یا مرادفش در فرهنگ فارسی ما به نام چادر داشته باشه. اون زمانی که دختران ایشون خواهان این بودن که یک حجاب برتری داشته باشن، ایشون کوتاه اومده و ممانعت ایجاد کردن، چه بسا حالا عمدتاً به واسطه دلائل غیر موجه. الان دیگه پذیرش امر حجاب برتر و حد اکثر برای دخترانش ممکنه یه قدر شاق جلوه کنه.
بله.
ما باید به مرور از حد اقلها بریم به سمت حد اکثر، نه زمینه ی حد اکثرها رو کور کنیم. طبیعتا ما اگر در امر تربیت سعی کنیم از یک دید والاتری برخوردار باشیم، ممانعت بیمورد به خرج نمیدیم که بعد رفعش ممکن نباشه. این بیانی که امام رحمت الله علیه میفرمودن که امر تربیت رو در کودکستان پیگیری کنید که در دانشگاه دیر است. اگر ما یک مدلی رو مطلوب میدونیم و شأن خودمون میدونیم و دوست داریم که دختران ما این مدل رو داشته باشن، خب طبیعتا در سنین پایین‌تر باید اقدام کنیم. اما اون هنگامی که شخصیت اینها شکل گرفت، طبیعتا تبدیلش و تغییرش یه قدر مشکله. پس بنابراین عمده ممانعت برگشتش و کارکرد ضعیف خانواده است. به هر حال اگر مایل به این قضیه هستیم، باید یه قدری با کار گسترده‌تر فرهنگی زمینه این پوشش برتر رو فراهم کنیم، چون در حد اقل الزام میشه کرد، اما در حد اکثر الزام بردار نیست، بلکه باید فرهنگ سازی کرد. خب هرچه معارف بیشتر برای انسان تبیین بشه، هرچه انسان به دلایل باسر و گسترده تری در این امر برسه، طبیعتاً متعبدتر میشه.
اگر خانم ساسکانی راهکار روشنتری برای این خانم پیش و پاش بذارید که بهتر بتونه اقدام بکنه در این مسیر که دختران خودشون قانع بکنه که چادر به سر بکنن، خیلی ممنون میشن.
بله. عرضمون اینه که باید نسبت به این قضیه فرهنگ سازی کنه، یعنی توجیه کنه. اینکه چادر چرا برتره، خب این باید باز بشه تا انسان به یک اقناعی برسه. اگر انسان بفهمه که هرچه ضریب پوشش بالاتر بره، امنیت بیشتری بر انسان ایجاد میشه. اینکه مورد نظر دیگران قرار میگیره به عنوان اینکه مظهر عفته، مظهر تدینه، مظهر دیانته، خب طبیعتا این یه امر مطلوبیه. به هر حال تبیین برتر این بحث زمینه تعبد و پذیرش رو فراهم تر میکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساسانی. انشالله در برنامه آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود.